با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها به همه هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 3 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. وزیر امور خارجه آمریکا اعزام نیروهای پیاده نظام نظامی به سوریه را ضروری دانست. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ابراز اطمینان کرد که کشورهای خاورمیانه در آینده نزدیک برای سرکوب گروه تروریستی داعش از نیروی زمینی استفاده می‌کنند و قرار است اعزام نیروی زمینی برای سرکوب نیروهای حکومت اسلامی داعش در سوریه در پایان ماه سپتامبر در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار بگیرد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که برای از میان بردن گروه تروریستی داعش اعزام نیروی زمینی به سوریه توسط کشورهای همسایه اقدامی ضروری است. جان کری با این حال با استناد به سخنان براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایالات متحده در چنین معادله شرکت نخواهد کرد و برای سرکوب گروه داعش در سوریه نیروی نظامی پیاده نمی کند. از سوی دیگر امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت نباید مجلس از بررسی توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود، اما در ادامه افزود که برای نحوه بررسی این توافق در مجلس و اینکه آیا باید مجلس آن را رد یا تایید کند توصیه‌ای به نمایندگان نمی کند. رهبر جمهوری اسلامی که خودش در تمام مذاکرات و جزئیاتش دخالت داشته است گفت اگر قرار است چارچوب تحریم ها حفظ شود پس ما برای چه مذاکره کردیم و این کاملا مخالف علت حضور ایران در مذاکرات است، زیرا هدف از مذاکرات برداشتن تحریم ها بود. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اختلافات عمیق میان مقامات دولتی و مجلس پیرامون بررسی توافقنامه وین در مجلس اسلامی گفت در خصوص ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و اقتضاعات آن باید صاحب نظران و کارشناسان حقوقی نظر دهند، اما از نگاه کلی من معتقدم و به آقای رئیس جمهورم گفتم که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام یعنی همان توافقنامه وین کنار گذاشته شود. به یادآور شد که من در مورد نحوه بررسی و اینکه آن را رد کنند یا تصویب کنند هیچ توصیه‌ای مجلس ندارم و این نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند. علی خامنه‌ای در سخنرانی ضمن اشاره به نقش آمریکا در گروه 6 کشور گفت در واقع طرف اصلی ما دولت آمریکاست، اما مسئولان آمریکایی خیلی بد حرف میزنند و باید تکلیف این گونه حرف زدنها روشن شود و افزود اگر قرار است چارچوب تحریم‌ها حفظ شود پس ما برای چه مذاکره کردیم و این کلن مخالف علت حضور جمهوری اسلامی در مذاکرات است، زیرا هدف از مذاکرات برداشتن تحریم ها بود. منابع خبری گفتند هدف از مذاکرات برداشتن تحریم ها نبود، بلکه جمهوری اسلامی باید تعهداتی را که داده است پیش از برداشتن تحریم ها انجام بدهد تا به تدریج تحریم ها لغو شوند. علی خامنه ای گفت اگر قرار است تحریم ها برداشته نشود پس معامله هم در کار نخواهد بود. در همین حال معاون حقوقی و بین المللی وزیر خارجه جمهوری اسلامی عراقچی امضاهای انتشار یافته در زیر توافقنامه وین را بچه بازی دانست و گفت این امضاها رسمی نیست و برای یادگاری بوده است. خبرگزاری دولتی مهر ضمن اعلام این خبر گزارش داد که سید عباس عراقچی در نشست اخیر خود با کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس اسلامی که مشروع آن امروز از شبکه خبر سیما پخش شد، در پاسخ به پرسشی از نمایندگان میهمان کمیسیون درباره امضاهای انتشار یافته مقامات مذاکره کننده پای برجام یا توافقنامه اتمی در فضای مجازی و اشاره او به سخنان رئیس جمهور که گفته بود چیز را امضا نکرده ایم که مجلس بفرستیم، گفت امضاهای منتشر شده امضاهای رسمی نیست. وی در ادامه گفت پس از پایان جلسه آخر مذاکرات و دست دادن مذاکره کنندگان با هم دیگر، آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه نسخه ای را که در اختیار داشت به دست گرفت، از همه مذاکره کنندگان به عنوان یادگاری امضا گرفت. حتی غربی ها با هم عکسی یادگاری گرفتند. معاون وزیر خارجه تاکید کرد اگر امضا رسمی بود باید عنوان مسئولیت افراد نوشته می شد، مثلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یا جان کری وزیر خارجه آمریکا. عراقچی یادآور شد که معلوم است که این امضاها بچه بازی است. در همین حال معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عکسی از امضاهای توافقنامه برجام را با عنوان پیروزی گفتگو بر اسلحه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، نوشته بود این هم اصل امضای تفاهمنامه هسته‌ای، امضاها را چک کنید کم نباشد. در همین حال امروز چند خیابان تهران در دومین روز اجرای رزمایش اقتدار توسط قرارگاه سارالله که هدف از آن ایجاد فضای به اصطلاح خودشان ترس و وحشت در بین مردم است، زیر کنترل افراد بسیج قرار گرفت و در این خیابان‌ها گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و ایست و بازرسی ایجاد کردند. عکس‌های انتشار یافته در سایت‌های خبری از این رازمایش نشان می‌دهد که تعداد بسیجی‌ها برخلاف ادعای مسئولان بسیج و سپاه که مرتب دروغ می‌گویند، حدود 2 تا 3 هزار نفر هم نبودند، ولی مسئولان این رازمایش به دروغ ادعا کردند که 50 هزار بسیجی در رازمایش شرکت داشتند. این رقم مورد تایید منابع مستقل خبری قرار نگرفت و گزارش حاکی است که اکثر اینها یا آخوند با عمامه بودند یا نوجوانانی که به استخدام سازمان بسیج درآمده بودند و قادر به جمع‌آوری 50 هزار بسیجی نه سپاه و نه بسیج هیچ کدام نیستند. در همین حال حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران طی سخنرانی در جمع چند صد نفر بسیجی آمریکا را دشمن درجه یک جمهوری اسلامی و جهان دانست و گفت ما روزانه رفتار آمریکایی ها را رصد میکنیم، منتظر فرصتیم تا اگر غلطی کنند تمام منافع اقتصادی و سیاسیشان را به آتش بکشیم. و گفت در ایران هرگز زیر پای هیچ یک از مقامات کشورهای سلطه فرش قرمز پهن نمیکنیم. قرارگاه سارالله مرکز و پایگاه سرکوب مردم در پایتخت است که وابسته به سپاه پاسداران است. ناصر شعبانی معاون عملیات قرارگاه سارالله ادعا کرد که در این مانور که به دستور رهبر برگزار شده است 220 گردان حضور داشتند. منابع خبری میگویند این گروه اندک حتی به 20 گردان هم نمیرسند. تمرین ها و رزمایش های بسیجی ها به قدری مضحک و مسخره و بی برنامه بود که کسانی که به تماشای آن در خیابان ایستاده بودند به این رزمایش می‌خندیدند. تمرین‌هایشان هم ابتدایی بود. عملیات خنثی‌سازی بمب، رهایی گروگان‌ها، نبرد تن به تن در برابر سلاح سردرگرم از جمله برنامه‌های این رزمایش بود. محل مانور یا رزمایش در بوستان ولایت برگزار شده بود. منابع خبری در تهران گفتند قرارگاه سارالله همان مرکز و پادگانی است که در سال 88 در جریان جنبش اعتراضی مردم علیه جمهوری اسلامی که رهبران رژیم آن را فتنه می‌خوانند نقش اصلی را در سرکوب ها ایفا می کرد و در بسیاری موارد نیز بسیجی ها چاره جز فرار در مقابل جمعیت مردم را نداشتند و ناچار از یگان ویژه و نیروهای ضد شورش استفاده کردند. در همین حال استاندار کرمان امروز فاش کرد که در 5 ماه نخست سال جاری بیش از 6500 اعتصاب و اعتراضات کارگری در این استان صورت گرفته است و کارگران و اعتصاب کنندگان در چندین نقطه اقدام بستن خیابان‌ها کردند. منابع خبری در تهران می‌گویند انتشار هر گونه خبر یا گزارشی درباره اعتصابات یا تظاهرات اعتراضی مردم و کارگران در مطبوعات و روزنامه تهران به کلی ممنوع است و به مدیران مطبوعات دستور دادند که از انتشار خبرهای اعتصاب و تظاهرات خودداری کنند. با این حال هر از چندگاه در سایت‌ها یا پایگاه خبری گزارش بخشی از جنبش اعتراضی مردم ایران به طور محدود منعکس می شود. علیرضا رزم حسینی استاندار استان کرمان دیشب طی سخنانی برای عده‌ای از همکاران خود در استانداری گفت نباید در استانی مانند کرمان که بهشت معادن و صنایع است 6500 اعتراض رخ دهد. خیابان‌ها مسدود شود، مردم اعتراض کنند و خانواده‌های کارگران در مضیقه باشند. وی افزود این شرکت‌ها که در خارج از استان سفرده‌های مردم را جمع می‌کنند، محصولات خام از معادن برمی‌دارند و با 30% ارزان‌تر از قیمت معمولی می‌فروشند. 70% سود برای خودشان جمع می‌کنند و به یک باره می‌گذارند و می‌روند. یک گروه کارگر را بیچاره می‌کنند. وی درباره اعتصاب گسترده کارگران صنایع مس در کرمان گفت چرا 6500 کارگر از صنایع مس در کرمان باید به سوء مدیریت ها اعتراض داشته باشند؟ وی به حوادث آبدشت و اسفندقه اشاره کرد و گفت یک شرکت خصوصی آمده و بار معدن را گونی گونی به بندر عباس می‌برد. مردم هم از این وضعیت به سطوح آمدند و خیابان ها را بستند. از سوی دیگر در پی بازداشت یک مأمور جمهوری اسلامی در کویت که همراه با 24 تن از اتباع این امیررژیم قصد داشتند دست به بمب‌گذاری و عملیات تروریستی بزنند، سفارت جمهوری اسلامی در کویت از اینکه نام حکومت اسلامی در پرونده کشف سلاح و مهمات در این امیررژیم عنوان شده است ابراز نارضایتی و ناخرسندی کرد و مدعی شد که هیچ اطلاعی از هویت فردی که در این پرونده شهروند ایرانی معرفی شده ندارد و این موضوع را استمرار تبلیغات منفی رسانه‌ای علیه مناسبات و روابط ایران و کویت می‌داند. دادستان کویت روز سه‌شنبه 2 روز پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ماموران کویت 24 تن از جمله یک تبعی جمهوری اسلامی را به اتهام جاسوسی برای حکومت اسلامی و حزب الله لبنان دستگیر کرده است. آنان قصد داشتند دست به اقدامات خصمانه علیه کویت و قاچاق سلاح و مهمات در این امیررژیم بزنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمود الحمدانی نماینده پارلمان کویت خواهان قطع تمام ارتباطات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و اخراج شماری از اتباع ایرانی ساکن امیررژیم شده است. در حال حاضر کویت میزبان 50,000 نیروی کار ایرانی است. و سرانجام مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که سالها در زندان به سر میبرد، در نامه خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان و قصاب زندان تهران، نسبت به عدم رسیدگی قانونی به وضعیت پدرش در زندان انتقاد کرد و نوشت حکم پدرش عبدالفتاح سلطانی با تایید رئیس وقت دادگستری و 3 تن از قضات معتمد ایشان اساساً باطل و خلاف بیان شرع تشخیص داده شده و همکنون پرونده 2.5 سال است که برای اجرای ماده 18 در دفتر رئیس قوه قضاییه مسکوت مانده است. این وکیل دادگستری از سال 1390 تا کنون در زندان به سر می‌برد. اتهام او پذیرفتن وکالت عده‌ای از فعالان سیاسی زندانی بوده است و از هر گونه ملاقات با اعضای خانواده‌اش نیز محروم مانده است.